ساعت 21 میرسیم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه تکرار برنامه یه هزار توی داستان باشیم.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. آدمی که کتاب خوب نمی‌خواند هیچ مزیتی نسبت به آدمی که نمی‌تواند آن کتاب‌ها را بخواند ندارد. سلام. بهناز بستان‌دوست هستم و با هزار توی دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. هزار توی امشب ویژه نویسنده، طنز پرداز، سخنران، ناشر و مخترعیه که ویلیام فاکنر اونو پدر ادبیات آمریکا میدونه. هنرمندی که در کناره‌های رود میسیسیپی بالید و بعدها به آنچنان شهرت و محبوبیتی در سراسر جهان رسید که با بسیاری از بزرگان هنر و صنعت و سیاست دوران خودش دوست بود. همراهان گرامی، امشب از مارک توین با شما خواهیم گفت، مردی که با رمان‌های درخشانش نثر آمریکا رو به پیش و پس از خودش تقسیم کرد و همه نویسندگان بزرگ آمریکا وامدار هنر و نبوغ و آثار ماندگار اون هستند. دوستان همراه، تا پایان برنامه میتونین به شماره 301075 پیامک بفرستین و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش هم همیشه پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست.
سامیول لانگهورن کلمنس در سال 1835 در روستای فلوریدا در ایالت میزوری آمریکا به دنیا آمد. ششمین فرزند از 7 فرزند خانواده بود. در 4 سالگی خانواده‌اش به شهر هنیبول کوچ کردند که شهری بندری در کنار رود میسیسیپی است. این شهر که در آن زمان بردهداری در آن مجاز بود، بعدها منبع الهام کلمنس در آفریدن شهر خیالی سن پترزبورگ در ماجراهای هکلبری فین و تام سایر شد. کلمنس 11 ساله بود که پدرش را که قاضی و وکیل بود در اثر ذات‌الریه از دست داد و سال بعد توین که تنها تا کلاس 5 درس خوانده بود مدرسه را رها کرد تا در یک چاپخانه شاگردی کند. از 16 سالگی افزون بر حروف چینی در روزنامه‌ای که برادر بزرگش صاحبان بود، نوشتن مقاله ها و طرح‌های طنز برای این روزنامه را هم آغاز کرد. 18 ساله که شد، از شهر هنیبول بیرون زد و در نیویورک و چند شهر دیگر به عنوان حروف چین به کار پرداخت و عضو اتحادیه چاپخانه‌داران نیز شد. او افزون بر کسب و کار، عصرها را در کتابخانه‌های عمومی می‌گذراند و با خواندن کتاب‌های گوناگون به دانش و آگاهیش می‌افزود. او در کتاب زندگی بر روی میسیسیپی که شرح سال‌های نوجوانی اوست، از شوق خودش و دوستانش برای کار در کشتی بخار نوشته است و گفته در آن سال‌ها راهنمای کشتی بودن بهترین پیشه بود، با درآمدی در حد یک شاهزاده و موقعیتی بهتر از ناخدای کشتی. بیش از 2 سال طول کشید تا کلمنس همه ی چم و خم راه میان نیو اورلان و سنت لوئیس را از یک راهنما آموخت و بعد گواهینامه راهنمای کشتی را به دست آورد و بعد نام هنری خیش را با الهام از همین پیشه برگزید. مارک توین در میان راهنمایان کشتی در اون زمان به معنای این بود که آب بخش از رودخانه در مسیر گذر کشتی 12 فوت عمق دارد و عبور کشتی از آن بخش بی خطر است. او در زمان آموزش پیشه‌ای هم برای برادر جوانترش روی کشتی بخار پیدا کرد، اما در انفجار آن کشتی در سال 1858 برادرش کشته شد و توئین به همه گفت که از مرگ برادرش در خوابی که یک ماه پیش از حادثه دیده بود با خبر شده و این موضوع باعث شد تا او به فراروانشناسی علاقه‌مند شود و از نخستین اعضای انجمن پژوهش‌های روحی در انگلستان شود، انجمنی که سر آرتور کونن دویل هم بعدها عضو آن شد. توئین تا آغاز جنگ داخلی آمریکا در 1861 در روی کشتی کار کرد و بعد به نوادا رفت تا پیش برادر بزرگش که منشی فرماندار نوادا بود کار کند. در سفری 2 هفته‌ای همراه برادرش شد تا در سالت لیک سیتی با یک فرقه مذهبی دیدار کنند، اما در ویرجینیا سیتی با دیدن معدنهای نقره از برادر جدا شد تا در آن شهر بختش را در استخراج نقره بیازماید که خیلی زود در این کار شکست خورد و با کمک یک دوست در روزنامه محلی همان شهر مشغول کار شد و در همین روزنامه بود که نخستین بار در 3 فوریه 1863 پای یک گزارش سفر طنزآمیزش را با نام مارک توئین امضا کرد. او سال بعد به سان فرانسیسکو رفت و روزنامه نگاری را در آنجا ادامه داد. نخستین موفقیت او در نویسندگی با چاپ داستان بلند طنزآمیز قورباغه جهنده مشهور ولایت کالاوراس رقم خورد که در نوامبر 1865 در هفته نامه در نیویورک به چاپ رسید و او را در سطح آمریکا به شهرت رساند. سال بعد از طرف روزنامه ساکرامنتو یونین به هاوایی رفت و گزارش‌هایش درباره آنجا هم پرخواننده شد. در 1867 با سرمایه روزنامه محلی راهی سفر به اروپا و خاورمیانه شد و گزارش‌هایش برای روزنامه را بعداً در کتاب بیگناهان بیرون از وطن در 1869 به چاپ رساند. در همین سفر یکی از همسفرانش عکس خواهرش اولیویا را به او نشان داد و توئین شیفته او شد. در بازگشت به آمریکا توئین و اولیویا پس از 1 سال نامه‌نگاری در سال 1870 در نیویورک با هم ازدواج کردند. اولیویا از خانواده ثروتمند و لیبرال بود و توئین به واسطه همسرش با گروه سرشناسی از سوسیالیست ها و کنشگران اجتماعی حقوق زنان و برابری اجتماعی از جمله هریت بیچرستو آشنا شد. در همان دوران توئین سهامدار روزنامه بوفالو اکسپرس بود و به همین دلیل 2 سالی در بوفالو نیویورک با همسرش زندگی کردند. فرزند اولشان پسری بود که در 19 ماهگی درگذشت و بعد صاحب 3 دختر شدند. در سال 1873 توئین خانوادش را به هارتفورد کنتیکت برد و در آنجا خانه کنار خانه هریت بیچرستو ساخت و تابستانها را هم به خانه سوزان خواهر اولیویا در المیرای نیویورک می رفتند. سوزان برای توئین یک اتاق مطالعه بیرون از خانهش ساخت تا توئین تابستانها را در سکوت به نوشتن بپردازد و از شر دود سیگار کشیدنهای پیوسته توئین هم در امان بماند. توئین مهمترین کتابهایش را در 17 سالی که در هارتفورد زندگی کرد و 20 تابستانی که در خانه سوزان گذراند نوشت. ماجراهای هاکلبری فین، ماجراهای تام سایر، شاهزاده و گدا و زندگی بر روی میسیسیپی از جمله کتابهایی هستند که او در این مدت نوشت. شاهکار او ماجراهای هاکلبری فین است که برخی منتقدان آن را بزرگترین رمان آمریکایی می دانند و دنباله ایست بر ماجراهای تام سایر. رمان از زبان هاک دوست بدنام اما با وفای تام به شکل اول شخص روایت می شود. مارک توین با هاک و جیم سیاه پوست در سفری بر روی میسیسیپی همراه می شود و در ورای گریز هاک اعتراض جدیش بر ستم و خشونت دنیای متمدن را نشان می دهد. شخصیت های زنده و متنوع این رمان برای نخستین بار در ادبیات آمریکا با زبان ساده و محاوره‌ای سخن می گویند و نه با زبان رسمی و کتابی. مارک توین را نخستین نویسنده آمریکایی که نماینده دنیای درونی آمریکا بود می دانند. او را به دلیل بیان ساده، زبان محاوره‌ای گیرا، آهنگ کلام، تشبیهات زنده و گستاخانه، آفرینش ماجراهای جذاب و همچنین شوخ طبعی و بذله‌گویی و به تصویر کشیدن شخصیت‌های زنده می ستایند. او استاد نوشتن به شیوه محاوره‌ای بود. با آزادی کامل در نوشتن برای نسل نوین آمریکایی همان کاری را کرد که والت ویتمن برای شعر نوین انجام داده بود. در واقع او دریچه نو بین نسل محاوره‌ای و نسل رسمی و کتابی گشود. او تماشاگر تیزبین زندگی آمریکایی بود که بی هیچ ریا و پرده پوشی خودنمایی ها و ریاکاری ها را برملا کرد و به سخره گرفت و ستم ها و آزار نظام های قرون وسطایی و نیز درد ها و رنج های بردگان را به زبان طنز و شوخی بیان کرد. با هم داستان مک ویلیامز ها و دستگاه دزدگیر را می شنویم.
درد دل با صمیمیت و به طور مطبوعی ادامه داشت. از هوا به محصول، از محصول به ادبیات، از ادبیات به داستان جنجال برانگیز، از داستان جنجال برانگیز به اخلاقیات کشیده شد و بعد با جهش بی هدفی به قضیه دستگاه دزدگیر رسید. این اولین بار بود که آقای مک ویلیامز احساس درونیش را آشکار می‌کرد. هر وقت این علامت را روی چهره‌اش ببینم متوجه می‌شوم. خاموش می‌شوم و به او فرصت می‌دهم تا سفره دلش را باز کند. بدین ترتیب احساساتش را البته نه چندان مسلط بیان کرد. آقای توین، راجب دستگاه دزدگیر هیچ نظری نداشتم، هیچ نظری، علتش هم براتون میگم. وقتی خونه ما تقریبا ساخته شد پی بردیم هنوز یه مقدار پول برامون باقی مونده، علت هم داشت چون لوله‌کش چیزی از اون نمیدونست. در نظر داشتم با این پول خلنگزار و نوربارون کنم، چون همیشه به نحوی از خلنگزار خوشم نمیومد. اما زنم گفت نه، ما دستگاه دزدگیر میخوایم. به این مصالحه تن دادم. لازم توضیح بدم همیشه وقتی که من یه چیزی میخوام و زنم یه چیز دیگه و تصمیم ما مثل همیشه همون میشه که زنم میخواد، زنم اینو بهش میگه مصالحه. خلاصه مردی از نیویورک اومد و دستگاه دزدگیر رو نصب کرد. بابت هزینه نصب $325 محاسبه کرد و گفت حالا میتونیم آسوده بخوابیم. تا مدتی هم همینطور بود، یعنی تقریبا تا یک ماه. یکی از شبا اول بو اومد، بعدم دود. به من توصیه شد که از جا بلند بشم و برم ببینم چه خبر شده. شمع روشن کردم و رفتم طرف پله. اونجا به دزدی برخوردم که داشت از یکی از اتاقا بیرون می اومد. سبدی هم پر از خرت و پرت حلبی زده بود زیر بغلش که لابا تو تاریکی تصور کرده بود نقره خالصن. گفتم دوست من، سیگار کشیدن تو این اتاق ممنوعه. اون جواب داد اینجا غریبه و نباید ازش انتظار داشت با مقرراتی که توی این خونه حاکم آشنا باشه و گفت تو خونه های دیگه هم بوده که درست به خوبی همین خونه بودن و هرگز از این بابت هم کسی عصبانی نشده. در ادامه افزود در هر صورت بنابه تجربهش چنین ممنوعیت هایی هنوز برای یک دزد معتبر نیست. گفتم اگه اینطوره پس همچنان به کشیدن سیگار ادامه بدیم. خب از این قضیه بگذریم. اصلا شما دوست من چطور تونستین اینطور پنهانی و فریبکارانه بیون که دستگاه دزدگیر به کار بیفته وارد خونه بشی؟ دستپاچه شد و خجالت کشید، بعد همونطور با دستپاچگی گفت 1000 بار پوزش میخوام. نمیدونستم شما دستگاه دزدگیر دارین وگرنه حتما اونو به صدا در میآوردم. لطفاً خواهش میکنم راجع به این مسئله هیچ حرفی نزنین. ممکنه والدینم از این جریان باخبر بشن. آخه اونا پیرن، ضعیفن و چنین گسستگی گستاخانه پل لرزانی را که تیرو تا رابطه میان حال رنگ باخته و نامرئی و ژرفای بزرگ و باشکوه جافتانیست بیرحمانه متلاشی میکنه. ببخشید، میتونم خواهش کنم که یک کبریت به من بدین؟ بهش گفتم غلیان احساسات شما وچیس براتون، اما اگه به من اجازه بدین میگن که در بیان استعاره مهارت چندانی ندارین. مراقب پاتون باشین. بنا به تجربه‌ام این قبیل چیزها رو فقط میشه روی جعبش به آتیش کشید. البته نه همیشه. برگردیم سر اصل قضیه. شما چطور وارد اینجا شدین؟ از یکی از پنجره‌های طبقه اول. همونطورم بود. حلبی‌ها رو دوباره خریدم، البته با قیمت گرویی و کمتر از هزینه آگهی. برای دوزم شبی خوش آرزو کردم، پنجره رو پشت سرش بستم و به مقر اصلیم بازگشتم تا گزارش بدم. صبح روز بعد متخصص دستگاه دزدگیر رو خبر کردم. اومد و گفت که علت اصلی به کار نیفتادن آژیر اینه که دستگاه به طبقه همکف وصل بوده و اگر کسی وسیله دفاعی رو تنها جلوی پاش بگیره کاری احمقانه کرده. مثل اینه که بدون اسلحه به میدان جنگ بره. در نتیجه متخصص تمام طبقه اولم به سیستم دزدگیر وصل کرد و بابت اونم $300 گرفت، راهش رو کشید و رفت. یه مدتی بعد یکی از شبا دزدی رو در طبقه دوم یافتم که با کوهی از اسباب و اساسیه مختلف تصمیم داشت از نردبون بره پایین. اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که با چوب بیلیارد بکوبم توی مخش، اما فکر دومم این بود که از فکر اولم دست بکشم، چون اون بین من و جعبه‌ای که در اون چوب بیلیارد بود قرار داشت. کاملا معلوم بود که فکر دوم من معقول تره، به همین خاطر دست به ترکیبش نزدم و دست به کار سازش شدم. 10% از مبلغ اجناس و به خاطر اون که از نردبونم استفاده کرده بود کم کردم و اونا رو دوباره خریدم. روز بعد بار دیگه متخصص رو خبر کردم و طبقه دومم در ازای پرداخت $300 به سیستم دزدگیر وصل کردیم. در این بین تابلو اعلام خطر گسترده تر شد. 47 پلاک پیدا کرد که روی اون نام اتاقا و بخاریای هیزومی رو نوشته بودن و به اندازه یک کمد فضا رو اشغال کرده بود. زنگ دستگاه به بزرگی یک تشت بود که بالای سر تخت ما نصب شده بود. سیمی از خونه به محل سکونت درشکچی در استبل و از اونجا به زنگ باشکوهی کنار متکای اون کشیده شده بود. اگه این مسئلهی که میخوام بگم نبود، حالا دیگه میتونستیم آسوده باشیم. هر روز صبح سر ساعت 5 خانم آشپز از راه همیشگی برای رفتن به سر کارش در رو باز میکرد و دینگ زنگ به کار می افتاد. وقتی برای اولین بار این اتفاق افتاد، تصور کردم اسرافیل در سورش دمیده و روز قیامته. این مسئله در رخت خواب به فکرم نرسید و بیرون از رخت خواب بودم. اولین خاصیت این زنگ وحشتناک اینه که تو همه جای خونه میپیچه، به دیوار میخوره، به طوری که شخص خودش رو جمع میکنه و مثل یه عنکبوت روی سطح بخاری پیچ و تاب میخوره تا یکی پیدا بشه و در آشپزخونه رو ببنده. قدر مسلم اینه که هیچ سر و صدایی نمیشه با سر و صدای وحشتناکی که این زنگ به راه میندازه مقایسه کرد. در نتیجه این فاجعه مرتب هر صبح سر ساعت 5 اتفاق میافتاد و همیشه برای ما به قیمت 3 ساعت خواب تموم میشد. چون فراموش نکنید اگه این وسیله کسی رو بیدار کنه، جای معینی از اون رو بیدار نمیکنه، بلکه تمام بدن، حتی وجدان اونم بیدار میکنه. بعد از اون آدم دلش میخواد 18 ساعت هوشیار دراز بکشه. 18 ساعت به قدری هوشیار که باور کردنی نیست و مثل اون هرگز تجربه نشده. زمانی مرد غریبه‌ای تو خونه ما مرد. ما نقل مکان کردیم و اون شب اتاق خوابمون رو در اختیار اون گذاشتیم. فکر میکنین اون غریبه برای دوباره بیدار شدن تا روز رستاخیز صبر کرده؟ نه آقا. سر ساعت 5 صبح روز بعد با صدای دزدگیر، با رضایت تمام و بی هیچ گونه تشریفاتی از جا برخاست. این مسئله رو من از قبل میدونستم، کاملا هم میدونستم. بیمه عمرش رو گرفت چون مدارک کافی برای اثبات مرگش وجود داشت و اگه نمرده باشه هنوزم داره زندگی میکنه. خب حاصل از دست دادن اون همه خواب روزانه سبب شد تا به آرامی قدم به سرزمین بهتری بذاریم. سرانجام به همین خاطر دوباره متخصص رو خبر کردیم. اون یه سیم به طرف بیرون در کشید و اونجا یه کلید گذاشت که خدمتکار ما توماس مدام اشتباه میکرد. هر وقت به رخت خواب میرفت دستگاه دزدگی رو خاموش میکرد و سپیده دم دستگاه رو درست سر وقت قبل از اون که خانم آشپز در رو باز کنه روشن میکرد و بدین ترتیب به سر و صدای زنگ این امکانو میداد که دوباره در فضای خونه بپیچه و بعضی وقتها با صدای اون کسی یا یکی از ما شیشه پنجره رو بشکنه. بعد از گذشت یک هفته پی بردیم قضیه کلید قطع و وصل فریب و یک دام بوده و همچنین کشف کردیم که یک دسته دزد تو خونه ما اقامت کردن، نه به خاطر اینکه چیزی بدزدن، چون حالا دیگه چیز زیادی باقی نمونده بود، بیشتر به این خاطر اونجا مونده بودن تا از دست پلیس پنهان بشن. آخه کاملا درمانده شده و فکری زیرکانه کرده بودن، با خودشون فکر کرده بودن کاراگاه ها هرگز به این فکر نمیافتن که یه دسته دزد خونه ای رو پناهگاه خودشون قرار بدن که مشهور به دستگاه دزدگیری مجهز که تو تمام آمریکا مؤثرتر و بهتر از اون طراحی نشده. دوباره متخصص آوردیم و این بار فکر بکری کرده بود. اون دستگاه طوری میزون کرد که با باز شدن در آشپزخونه خاموش بشه. فکر فوق‌العاده‌ای بود. پس از بررسی دید که مناسبه. اما میتونین از همین حالا نتیجه رو حدس بزنین. هر شب وقت خواب دستگاه رو روشن میکردم چون دیگه به حافظه بد توماس اعتماد نداشتم. به محض اینکه چراغا خاموش میشدن، دزدا از در آشپزخونه وارد میشدن و بدین ترتیب دستگاه دزدگیر خاموش میشد، بی اون که منتظر بشیم تا خانم آشپز فردا این کار رو انجام بده. دیدین؟ اوضاع و احوال ما از اون چه بود بدترم شد. ماها نتونستیم کسی رو به خونه دعوت کنیم. در تموم خونه رخت خوابی خالی نمونده بود. همه رو دزدا اشغال کرده بودن. بالاخره خودم یک چاره اندیشیدم. متخصص به درخواست من عمل کرد و یه سیم دیگه به طرف استبل کشید و یه کلیدی هم اونجا گذاشت که سورچی میتونست دستگاه رو خاموش روشن کنه. دستگاه عالی عمل میکرد و برای مدتی آرامش برقرار شد. به هر حال دستگاه دزدگیر دستبردار نبود و به زودی دست به کار حیله تازه‌ای شد. یکی از شبای زمستون از صدای این زنگ هولناک از رخت خواب بیرون پریدیم و لنگ لنگون به سوی تابلو اعلام خطر رفتیم. چراغ گازی رو روشن کردیم و با دیدن کلمه اتاق بچه‌ها در روی تابلو، همسرم که در جا بیهوش شد، منم نزدیک بود به سرنوشت اون دچار بشم. تفنگ ساچمه‌ایمو برداشتم و تا وقتی که صدای قرش هولناک قطع شد همونجا وایسادم و زمانی که سورچی لازم داشت محاسبه کردم. میدونستم که صدای زنگ اونم از رخت خواب بیرون کشونده و به محض لباس پوشیدن با تفنگ در راهه. وقتی مطمئن شدم در راهه، به اتاقی که کنار اتاق بچه‌ها بود خزیدم. از پنجره سرک کشیدم. اون پایین تو حیاط هیکل رنگ رو رفته سورچی رو دیدم که با اسلحه پر منتظر موقعیت مناسب بود. بعد پریدم تو اتاق بچه‌ها و شلیک کردم. همون لحظه سورچی به سوی تفنگم که از تیراندازی سرخ شده بود شلیک کرد. تیر هر دو نفرمونم به هدف خورد. تیر من به لله بچه‌ها خورد و اونو شل کرد. تیر اونم پشت سر منو کچل کرد. چراغ گازسوز رو روشن کردیم و به دکتر تلفن کردیم. اثری از دزد نبود، کسی هم پنجره‌ها رو باز نکرده بود. فقط پنجره‌ای که تیر سورچی به اون اصابت کرده بود خورد شده بود. معمای جالبی بود. دستگاه دزدگیر هنگام نیمه شب خود به خود به کار افتاده بود و از دزد در اون اطراف و اکناف هیچ خبری نبود. متخصص طبق مأمور خبر شد و اومد و توضیح داد که این مسئله قضیه آژیر کوره و گفت به راحتی قابل اصلاحه. بدین ترتیب شیشه پنجره رو انداخت، مبلغ قابل ملاحظه‌ای بابت اون گرفت و رفت. قلم از نوشتن مصیبت‌هایی که طی 3 ماه بعد کشیدیم عاجزه. در حین 3 ماه بعد من با تفنگ تو اتاقی که تابلو اعلام خطر در اون بود استراحت می‌کردم و سورچی هم مدام با اسلحه‌اش از من پشتیبانی می‌کرد. اما هیچ وقت چیزی پیدا نمی‌شد که ناچار بشیم بهش شلیک کنیم. همه پنجره‌ها بسته بود و مطمئن. روزهای بعد مدام متخصص رو خبر می‌کردیم و اون شیشه‌های پنجره‌هایی که شکسته بود و مینداخت که تا یک هفته سالم می‌موند. و البته آقای متخصص هیچ وقت هم در ارسال صورت حساب کوتاهی نکرد. صورت حسابی که هر دفعه تقریبا به صورت زیر بود. سیم برق 2 دلار و 15 سنت، بست سیم برق 75 سنت، 2 ساعت کار 1 دلار و 50 سنت، موم 47 سنت، نوار چسب برق 34 سنت، پیچ 15 سنت، شارژ باتری 1 دلار، 3 ساعت کار 2 دلار و 25، نخ 1 دلار، پی 1 دلار، هزینه های متفرقه 1 دلار و 25، فنرها 2، هزینه بلیط قطار 7 دلار و 25، جمع کل 22 دلار و 77 سنت. بالاخره بعد از اون که 300-400 بار آژیر کور ما رو ترسونده بود، یک چیز کاملا طبیعی به وقوع پیوست. یعنی دیگه نترسیدیم. وقتی صدای زنگ تو خونه پیچید، با آرامش به تابلو اعلان خطر نگاه کردم و متوجه شدم کدوم اتاقه. با خونسردی اونو از سیستم آژیر خارج کردم و دوباره رفتم خوابیدم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. به علاوه دیگه اون اتاقو به سیستم آژیر وصل نکردم، متخصصم خبر نکردم. خب خود به خود با گذشت زمان تمام اتاقها از سیستم آژیر خارج شد و کل دستگاه از کار افتاد. بعد از اون که سیستم دزدگیر از کار افتاد، بدبیاری بزرگی آوردیم که تا حالا گریبانگیرمون نشده بود. یکی از شبا دزدا اومدن و دستگاه دزدگیر رو با خودشون بردن. بله آقا، هر چی داشت و نداشت بیرون کشیدن. تک تک چرخ دنده ها، فنرا، زنگا، زنگ بزرگ، باتری، اصلا هر چی که بود. 150 مایل سیم مسیرم با خودشون بردن. به همین سادگی سیما رو از بیخ و بن کندن و بردن و برای ما حتی نشانه قابل رؤیتی که بتونیم به هنگام دیدن اون فحش و ناسزا هم بگیم باقی نذاشتن. شاید دوباره به دست آوردن دستگاه دزدگیر مضحک به نظر برسه، اما بالاخره در ازای پرداخت وجه از عهدش بر اومدیم. شرکت به ما گفت ما هیچ کم و کسری نداریم جز اینکه یک سیستم درست حسابی بدیم بسازن، یک اختراع تازه که به پنجره وصل میشه و مانع هر گونه آژیر کور میشه و با ساعت اختراعی جدید که دستگاهو بدون کمک انسان هر شب روشن و هر صبح خاموش میکنه. به نظر پروژه خوبی میرسید. قول دادن همه چیزو ظرف مدت 10 روز تموم کنن. کارو شروع کردن و ما به تعطیلات تابستانی رفتیم. اونام چند روز کار کردن و بعد به تعطیلات تابستانی رفتن. در این بین دزدا به خونه ما نقل مکان کردن و تعطیلات تابستانی اونام شروع شد. پاییز که برگشتیم، هر چی تو خونه بود برده بودن و اونجا رو کاملا تکونده بودن. برای خونه دوباره وسیله و اسباب خریدیم و از نو مبلمان کردیم و دنبال متخصص فرستادیم. اون اومد و بالاخره کارو تمام کرد و گفت حالا دیگه ساعت میزون شده و هر شب سر ساعت 10 دستگاه روشن و هر روز صبح 4:45 خاموش میشه. شما دیگه هیچ کاری ندارین جز این که هر هفته ساعتو کوک کنین و دیگه هم کاری به کارش نداشته باشین. دستگاه دزدگیر نیاز به مراقبت نداره و خودش از خودش مراقبت میکنه. بعد از اون 3 ماه سرشار از آرامش رسید. البته رقم صورت حسابم بی نهایت بالا بود، اما گفتم پولو وقتی میدم که معلوم بشه دستگاه جدید کارش بیعیب و نقصه. مهلت قید شده 3 ماه بود. بعد از 3 ماه پولو پرداختم و درست فردای اون روز سر ساعت 10 صبح آژیر مثل یک دست زنبور 10,000 تایی به صدا در اومد. طبق دستورالعمل عقربه رو چرخوندم و گذاشتم روی ساعت 12. در نتیجه صدا قطع شد. اما شب دوباره اختلال پیش اومد و میبایست ساعت رو 12 ساعت دیگه جلو بکشم تا دوباره دستگاه وصل بشه. این کارهای بیهوده 1 یا 2 هفته همینطور ادامه پیدا کرد. بعد متخصص اومد و یک ساعت جدید کار گذاشت، اما هر بار این کار ناموفق بود. همه ساعتاش معیوب بودن و روزا دستگاه دزدگی رو به مدار وصل می‌کردن و شبا قطع، و اگه کسی ساعت دستکاری می‌کرد تا شبا دستگاه